ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران به بازداشت 4 تن در ارتباط با طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت واکنش نشان داد. محور اصلی گفتگوهای حسن روحانی در سوئیس و اتریش برجام خواهد بود. و وزارت نیرو در مورد خاموشی‌های گسترده در آینده هشدار داد. شب شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه به بازداشت 4 تن در ارتباط با طرح حمله به همایش شورای ملی مقاومت واکنش نشان داد و آن را یک توطئه دانست. ساعتی پیشتر در روز دوشنبه دادستانی بلژیک اعلام کرده بود یک زوج ایرانی تبار به زن تحریزی برای حمله به همایش شورای ملی مقاومت و آنچه تحریزی برای حمله تروریستی خوانده شده بازداشت شدند. این همایش روز شنبه در حومه پاریس برگزار شد. در بیانیه دادستانی بلژیک آمده یک نفر به نام مهراد آ به اتهام همدستی با آنان در فرانسه بازداشت شده و اسدالله آ یک دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در وین که با این افراد در تماس بوده در آلمان بازداشت شده است. وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود گفته ایران اقدام‌های خشونت‌بار را محکوم می‌کند و افزوده تهران آمادگی دارد با طرف‌های مربوط برای آشکار کردن آنچه که یک ترفند شیطانی یا کذب خوانده همکاری کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز دوشنبه در بیانیه این رخدادها را توطئه دیکتاتوری تروریستی کم خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه وارد زوریخ شد و مورد استقبال مقام‌های دولت سوئیس قرار گرفت. بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام از محورهای عمده مذاکرات رئیس جمهور ایران با مقام‌های سوئیسی و اتریشی خواهد بود. همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا، رسانه‌ها از دستگیری یک دیپلمات ایرانی خبر دادند که متهم است با دو ایرانی که زن آن می‌رود تلاش داشتند به همایش مجاهدین خلق در حومه پاریس حمله کنند ارتباط داشته است. حسن روحانی در حال ایران را به مقصد اروپا ترک کرده که تبعات خروج آمریکا از برجام بازگشت تحریم‌ها در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بازار ارز و طلا را به شدت متلاطم کرده و ناراضیان را به خیابان‌ها کشانده است. یکی از معاونان وزیر نیرو هشدار داد در صورت مصرف نادرست برق در 3-4 سال آینده خاموشی‌های گسترده ایران را فرا خواهد گرفت. در این ارتباط گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از قطعی برق در تهران و برخی نقاط دیگر است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته است این وزارتخانه تلاش می‌کند در سال جاری طرح دریافت قیمت واقعی برق از مشترکان پرمصرف را اجرایی کند. پیش از این مقام‌های مسئول با اشاره به اینکه از ظرفیت 10000 مگاواتی نیروگاه برق‌آبی تنها 50% قادر به تولید برق است، تابستان امسال را متفاوت تر از گذشته اعلام کرده بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه اعلام کرد اسامی تمام شرکت‌های واردکننده خودرو را به بانک مرکزی ارائه کرده است. این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که حسن روحانی به این وزارتخانه مهلت داده بود تا ظرف 15 روز واردات خودرو خارجی و توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی کند. از شاهین بشیری بشنویم.
در پی اعمال فشارها برای انتشار فهرست کامل شرکت‌های واردکننده خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اسامی همه این شرکت‌ها پیشتر به بانک مرکزی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت صنعت در اطلاعیه خود همچنین تأکید کرده بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و این وزارتخانه در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تأمین شده برای واردات را اعلام کند. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 10 تیر به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا در مدت 15 روز واردات خودرو خارجی و توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. این دستور حسن روحانی پس از انتشار گزارش‌ها درباره ثبت سفارش و واردات بیش از 6400 خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش‌های مبنی بر نارضایتی مردم از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی صادر شد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، 27 خرداد ماه گفته بود که سایت سفارش خودرو هک و حدود 5000 خودرو مدل بالا و گران قیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. به گفته آقای سراج، از این تعداد حدود 4000 خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و 1000 خودرو همچنان در گمرک است. پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت با وجود دستور شفاهی آقای روحانی از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خودداری کرده و گفته بود که این کار جنگ با بخش خصوصی است. پافشاری محمد شریعت مداری در عدم انتشار این فهرست موجب ایجاد تنش بین وی و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات شد که با انتقاد از این پافشاری گفت:
سازمان تعزیرات حکومتی الان پیگیر هست، سازمان بازرسی کل کشور هم درگیر مسئله است. به جای دستگاه قضایی الان از همکاران خودم تقاضا میکنم که این لیستا رو منتشر بکنن، مردم نامحرم ندونن. بهانه های مختلفی هم در رابطه با این مسئله آورده میشه و این بهانه ها به نظرم یک بار برای همیشه باید جمع بشه. یعنی شاید مردم سختی ها رو تحمل بکنن اما فساد رو نمیتونن تحمل بکنن.
وزیر ارتباطات پیش از این برای آنچه وی مبارزه با فساد خواند، اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرده بود. پس از انتشار این فهرست مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها موبایل‌های وارداتی خود را با ارز آزاد فروختند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح دلیل اصرار وزیر صنعت، معدن و تجارت برای منتشر نکردن فهرست واردکنندگان خودرو به رادیو فردا می‌گوید:
وزیر صنایع با اینکه یک تکنوکراته اما به هسته سخت قدرت بسیار نزدیکه. حدود 3 سال رئیس یکی از ثروتمندترین شرکت‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، از مسئولان ارشد دفتر اوست. واضح هست که مقامات حکومتی پشت پرده به او فشار میارند. واضح بود او سعی میکنه رد پای شرکت‌های خودی رو از این اقتصاد رانتی، از این رانت پاک کنه. در واقع آقای شریعت مداری همینجا هم در مقابل فشارهای افکار عمومی، فشارهای رسانه ای و شبکه‌های مجازی وادار به عقب نشینی شد. اگر این فشارها نبود او احتمالاً سعی می‌کرد از این ساختار پیچیده تارانکبوتی همچنان مثل گذشته حفاظت کنه.
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودرو ایران مانند برخی بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است. در این میان حتی ردپای نهادهای دولتی نیز در واردات با ارز 4200 تومانی به چشم می‌خورد. محمد دهقان نقندر، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت شرکتی از زیر مجموعه های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته ولی معلوم نیست چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند. البته شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توضیح همین مسئله پیشتر گفته بود:
در همین قصه موبایل لیستی اعلام کردن. اون لیستی که اعلام کردن لیست 225 میلیون یورو یا هم چیزی تخصیص اعتبار بود، در حالی که برابر اطلاعات دقیق‌تر مثلا یه چیزی دور و بر 70 میلیون یورو از مجموع این اعتبارات تخصیص یافته تأمین شده. خب همین باعث یک نگرانی هایی شد. یه عده نگران شدن که این که ارز شما ندادن، چطور اسم ما رو اعلام کردن به اون کسی که ارز گرفته؟
دولت حسن روحانی برای مقابله با آشفتگی بازار ارز پیش از خروج آمریکا از برجام خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از وارد کنندگان خواست برای واردات ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کنند. همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها کالاها را با ارز دولتی وارد کرده اما با نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کنند. به گفته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، در 2 ماهه اول سال جاری 20 میلیارد دلار برای واردات ثبت سفارش کردند که نسبت به سال گذشته 8 میلیارد افزایش را نشان می‌دهد. آنطور که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه گفته است، برخی از شرکت‌هایی که با ارز 4200 تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند، هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته یا تازه تأسیس هستند. در فهرستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد، حتی مشخص شد یک شرکت دام و طیور با ارز دولتی گوشی موبایل وارد کرده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. نماینده اهواز در مجلس در مورد اوضاع خوزستان هشدار داده است. جواد کاظم نسب به خبرگزاری ایسنا گفته 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است. او این امر را ناشی از بی‌تدبیری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی دانسته و گفته مردم شهرهای خرمشهر، آبادان و شادگان اهواز از نظر آب آشامیدنی مشکل دارند. جواد کاظم نسب با هشدار در مورد وضعیت موجود در خوزستان گفته گرمای نزدیک به 55 درجه، نبود آب و بیکاری و عدم ترمیم و تعمیر و بازسازی خرمشهر و آبادان دست به دست هم داده و ممکن است خللی در امنیت استان خوزستان به وجود آورد. در روزهای گذشته در برخی از شهرهای استان خوزستان تجمع‌ها و اعتراض‌هایی در مورد وضعیت آب آشامیدنی برگزار شد. نمایشگاهی از آثار باستانی و کهن ایران این روزها در موزه شهر آسن هلند برپاست. ایران تمدن کهن عنوان این نمایشگاه است و در آن نزدیک به 200 اشیاء نفیس و تاریخی موزه ملی ایران، از جام‌های زرین و مجسمه 2 متری یک سردار اشکانی گرفته تا الواح گلی و سکه و زیورالات به تماشا گذاشته شده. از شهرام میریان بشنویم.
پس از چندی رفت آمد و بحث و گفتگو، سرانجام موزه ملی ایران و مقام‌های موزه درنس در هلند موافقت کردند نمایشگاهی با عنوان ایران مهد تمدن در شهر آسن مرکز ایالت درنته در شمال شرق هلند برپا شود. به این ترتیب تا 40 سال گذشته این برای اولین بار است که موزه ملی ایران 196 قلم از آثار خود را که حاصل کاوش‌های باستانشناسی است راهی هلند کرده است. جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران درباره این نمایشگاه گفته آثار کهنی که از 68 محوطه باستانی ایران به دست آمده مربوط به دوره‌های پیش از تاریخ تا دوره صفوی از موزه ملی ایران برای نمایش در موزه درنست در شهر آسن هلند انتخاب شده. قدیمی ترین اثر این نمایشگاه به گفته وی مربوط به غاری در گیلان با پیشینه و خدمتی بیش از 200 هزار ساله است. رئیس موزه ملی ایران اگرچه درباره ماهیت و چیستی این اثر چیزی نگفته، ولی با این حال سوای این شی در مجموع می توان گفت که در نمایشگاه موزه شهر آسن هلند آثاری از تمدن ایلامی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، اشیایی هم از دوره صفویان به تماشا گذاشته شده که عبارتند از شماری مجسمه، از جمله یک مجسمه 2 متری از یک سردار دوره اشکانی، الواح گلی، ظروف سفالین، جامهای زرین، سکه و زیورآلات. در کنار این آثار باستانی و کهن، اشیایی نیز از جمله دستبند، انگشتر، علنگو، زنجیر و گردنبند یک شاهزاده ایلامی به نمایش درآمده. این اشیاء زینتی سال پیش هم در نمایشگاهی به نام ایران فرهنگ کهن در موزه شهر بون در آلمان ارائه شده بود. به دنبال نمایشگاه ایران مهد تمدن قرار است نمایشگاهی هم از آثار تاریخی هلند در تهران برگزار شود. بر پایه توافق به عمل آمده قرار است این نمایشگاه 2 سال دیگر در تهران برپا شود، ولی رئیس موزه ملی ایران گفته با توجه به اتفاقات سیاسی در جهان در نظر داریم نمایشگاه آثار تاریخی هلند زودتر در ایران برگزار شود. نمایشگاه ایران مهد تمدن در موزه شهر آسن هلند در حالی فعالیت 5 ماهه خود را شروع کرده که نمایشگاه دیگری از ایران به نام امپراتوری گل سرخ در برگیرنده شماری از شاهکارهای دوره قاجاریه اول مرداد ماه امسال به کار خود در موزه لوور شهر لانس فرانسه پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. شرکت نفتی بریتیش پترولیوم یا بی پی روز دوشنبه اعلام کرد خط لوله‌ای که گاز منابع کف دریای خزر در سواحل جمهوری آذربایجان را به اروپا می‌رساند آغاز به کار کرده است. این پروژه 28 میلیارد دلاری موسوم به شاه دنیز دو با احداث سکوهای حفاری در دریای خزر گاز را با عبور از گرجستان و ترکیه به اروپا می‌رساند. باب دادلی مدیر اجرایی بی پی در بیانیه‌ای گفته پروژه بسیار پیچیده و عظیم شاه دنیز دو سرآغاز طرح موسوم به کریدور جنوبی است که برای نخستین بار گاز طبیعی را از منابع دریای خزر مستقیما به اروپا می‌رساند و وابستگی انرژی اروپا را به روسیه کم می‌کند. و بازار روز گلشهر کرج حدود ساعت 6 صبح دوشنبه تومه آتش شد و به کلی سوخت. برخی غرفه‌داران و دستفروشان مال باخته این بازار احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی را مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفته است موضوع عمدی یا غیر عمدی بودن این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است. فیلم های همه از تظاهرات معترضان به این آتش سوزی در فضای مجازی منتشر شده است. در این واقعه 4 نفر مصدوم شدند. به گفته رئیس سازمان آتش نشانی کرج هنوز میزان خسارت بازار 45 متری گلشهر مشخص نشده است. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.